بودید، هم مدیر کل حوزه ریاست وزارت ورزش و جوانان بودید، یعنی پروتکل ها رو شما خیلی خوب میشناسید. چقدر شدنیه، چقدر خواسته دولت هست که این اتفاق بیفته؟
عرض کنم خدمتون، ما یه گریزی بزنم به اصلا کلیت موضوع که گیر کجاست. گیر ما اینه که هنوز تعریفی از باشگاهداری ما نداریم. وقتی ما تعریفی نداریم، پیشکسوت ها بیان میفتن به جون هم، سیاسی ها بیان میفتن به جون
ما هم. البته قانون داریم، کمیسیون اومده پنج اومده تعریف باشگاه رو گفته، ولی خاکه اون تعریف.
نه.
باشگاه منظورش خاکه، منظورش ساختمونه، منظورش آجره، منظورش تیر و تخته است. ماهیت باشگاه رو این شکلی دیده، اون روحی که در واقع اون تیر و تخته و اون آجر و خاک رو تبدیل میکنه به یک حرکت در واقع ورزشی اصلا تعریف نکرده. این تیکه رو با شما موافقم، فقط خواستم صحبتتون رو تکمیل بکنم.
بله، اون فقط بحث واگذاریه، یا اینکه کسی یه مکانی 80 متری 100 متری رو داره میخواد یک، حالا اسمش هم نمیشه گذاشت باشگاه، یه دخمه ای رو میخواد راه بندازه، برای میاد و قانونی تقریبا اونم خیلی ناقص وجود داره. ولی اینکه ما تعریفی داشته باشیم که الان این باشگاه مثلا پرسپولیس یا استقلال و شرح وظایف هیئت مدیره، شرح وظایف دقیق این مدیر عامل اینا چیست، به اون شکل شفاف گفته نشده و مطرح نشده، و به خاطر همین به راحتی هیئت مدیره و مدیر عامل میتونن جابجا بشن، به راحتی با یه بند یه خط اینا بدون ارزیابی عمل کرد جابجا میشن. و باز برمیگردیم به حساب سابق. بنابراین به نظر من شفافیت این شکلی نیست. ما الان، من خودم اعتقاد دارم که هیچی ما تو مملکتمون کم نداریم، به والله همه چی هست، فقط آدم ها باید سر جاشون ارنج بشن. یعنی این ارنج به حساب که دفاع رو میذاری نوک حمله رو میاری میذاری تو دروازه، قطعا تیم نتیجه نمیگیره. بنابراین کلیت موضوع باید حل بشه، والله ما همیشه میاییم هممون به جون هم میفتیم و به جنبندی و نتیجه نمیدیگه. من لوریشو عرض کردم خدمت.
با این راهکاری که آقای گرشاس آقای اولیه پیشنهاد دادن، شما موافقید یا میگید که راهکار بهتری وجود داره براش؟
عرض کردم خدمتون، همین الان بگن آقا پیشکسوت های مثلا پرسپولیس بیان باشگاه رو بگیرن، از فرداش میفتن به جونم. تعریف درستی نیست.
تعریف باید بشه،
مشخص بشه آقای پروین اسطوره فوتبال ماست، اسطوره پرسپولیس، و ایشون اومد، همون آدمی که آقای پروین بزرگش کرده، پول تو جیبیشو داده، به جایی رسوندتش، همون وای میسه تو روش.
بله.
چون آقای تعریف گذاری نشده شهر وزاری.
آقای خطیر، ما یه در واقع میانوندی رو گذاشتیم توی اسم باشگاه هامون که به نظر من شر مطلق شده برای باشگاه ها، و اون هم استفاده از واژه فرهنگیه. یعنی میگیم باشگاه فرهنگی ورزشی مثلا استقلال، پرسپولیس، سپاهان، پارس جنوبی جم. این رو حالا آقای دکتر محمودی هم به ما کمک بکنن که اول اینکه به لحاظ قانونی غلط مصرحه، یعنی دیگه بزرگتر از این نمیشه طبق قانون تجارت اشتباه بکنیم. دوم اینکه، ولی خب حالا بگیم که این در واقع یک بار دیگری داشته، با یه هدف گذاری دیگری بوده، که یه بار من این از آقای اولیایی پرسیدم، آقای اولیایی هم به من گفتن که این اصلا این فرهنگی از دوره پهلوی در واقع به ورزش اومده، توی اساسنامه‌ای که برای باشگاه تاج نوشته شده بود و باشگاه ورزشی فرهنگی تاج در واقع خطاب شده بود، که حالا بعد از انقلاب این ورزشی فرهنگی تبدیل شد به فرهنگی ورزشی. این چقدر ایجاد مزاحمت میکنه، ایجاد مشکل میکنه؟ اگر یک باشگاه در واقع میخواد رویکرد فرهنگی داشته باشه، پس دلالی چی کار است توش؟ اگر نمیخواد داشته باشه، پس چرا توی اسمش هست؟ واقعا چه ماهیتی داره؟
والا واقعیتش این که فقط اسم گذاشته شده دیگه، یعنی به هر حال گذاشتن، یعنی یه جوری مده، به عادت بوده باشگاه فرهنگی ورزشی، اینو برای استقلال هم گذاشتن، برای پرسپولیس هم گذاشتن، ولی این که حالا چقدر کار فرهنگی تو باشگاه انجام میشه، خب
مثلا میخوام اینو بگم، میخوام بگم که اگر باشگاه استقلال وظیفه ذاتی خودش رو انجام بده، پرسپولیس وظیفه ذاتی خودش رو انجام بده، مگه دیگه فرهنگ سازی بیشتر از این میتونه بکنه؟
والا این تو دنیا هم هست، یعنی اونا هم یه جاهایی یه کارهای تقریبا عامل منفعه یا
خودمون هست میشه گذاشته مسئولیت اجتماعی،
مسئولیت اجتماعی انجام میدن. خب در حال این اومده متفاوتش یه بخشی که کمک به فرهنگ میکنه، ولی این که استقلال و پرسپولیس من ندیدم، حداقل من تو استقلال تو این مدت، چون واقعیتش نه بودجهشو داریم نه اون اراده هست نه وقتش هست.
شما یه به یه نکته اشاره کردید،
خواهش شریفی ما فرهنگ رو اشتباه معنی کردیم تو باشگاه، ما فرهنگ رو اشتباه معنی کردیم، فکر کردیم مثلا فرهنگ بنر زدنه، فرهنگ نماز آمد برگزار کردن. ببینید فرهنگ خیلی گسترده است.
دقیقاً
اصلا کار فرهنگ،
من میخوام یه نکته رو از آقای دکتر خطیر بپرسم. آقای دکتر خطیر، اشاره کردید توی صحبتاتون که فصل گذشته ما یک بار یک دونه بازیکن تونستیم ترانسفر بکنیم که پولش اومده توی ایران، اللهیار صیاد منش، مسئولیت مستقیم با خود شما بوده. این فراینده رو به ما توضیح بدین، چون فرصتمون هم اندکه، من فکر نمی‌کنم برسیم در مورد این حرف بزنیم که چرا صادرات بازیکن نداریم، این رو به ما بگید لطفاً.
البته آقای شریفی، اللهیار صیاد منش تنها بازیکن نه از استقلال و
از کل لیگ،
می‌خوام از کل فوتبال ایران در سال گذشته یک بازیکن فقط رفته و به نظرم این فاجعه است، این فاجعه است و باید رو سرش کار شد، یعنی کار کردش، یعنی یه بخشش هم دوباره همین ایجنت ها مقصرن. شما اگه یادتون باشه، اگه فقط از ابتدای لیگ اگه نگاه کنید ببینید تعداد بازیکنایی که گفتن دارن میرن، دارن ترانسفر میشن و این ایجنت ها اومدن بازار رو شلوغش کردن، فلان بازیکن داره میره، اون داره میره، این داره میره فلان جا، اون داره میره رئال مادرید، یکی داره میره بایر مونیخ. این فضایه، یعنی شما احساس میکردید امسال از لیگ ایران حداقل 10-15 بازیکن میرن خارج از ایران و این اتفاق نیفتاد. اینم هم همونا، همون بازیای همون ایجنت هاست.
در تایید فرمایشات آقای خطیب، من یه مورد اگه اجازه بدن بگم. ببینیم همون ایجنت ها باعث شدن، همون کارگزارا باعث شدن که الان واردات بازیکن ما خیلی بیشتر از صادرات بازیکن،
بله.
چون که واردات واسه اونا داره،
بله دقیقا،
صادرات نداره،
بله. صادرات هم داره ولی اونا اون قدرت صادرات رو ندارن، متاسفانه اون ارتباطات رو ندارند، بعد چون اون ارتباطاتو ندارن، چون وارد کردن الان راحت دید. شما الان تو بازار الان ماشین فروختن یه خورده سخت، حالا تو اروپا اینجوریه، خب ماشین خریدن یه دقیقه میخری ولی فروختنش سخته، خب چون بازار اصطلاح میگن لیکویدیتی مارکت پایینه توی باید. اون لازمه شما ارتباط داشته باشید. تو داستان اللهیار و صیاد منش خب این اتفاق افتاده، به هر حال با اون ارتباطاتی که وجود داشت و با اون پتانسیلی که این بازیکن داشت، حالا یه عده گفتن که چه می‌دونم اللهیار قیمتش 10 میلیون بوده 20 میلیون بوده. من آقای شریفی عزیز، فروش بازیکن، ترانسفر بازیکن عین تابلوی نقاشی میمونه و این یه مثال به نظر من میتونه واضح همه چیز رو بگه. شما دو تا تابلو رو دیواره عین همه، یکی رو داوینچی کشیده، یکی رو علی خطیر، قیمت یکی 20 میلیون دلاره، قیمت یکی 20000 تومانه، عین هم شما نمیتونید تشخیص بدی. خب ترانسفر بازیکن عین همینه، یعنی عین این تابلو نقاشی است. قیمت لیگ ایران عین تابلویی که علی خطیر کشیده. خب بازیکن از لیگ ایران امکان نداره بالاتر از 1 میلیون 2 میلیون، امکان نداره. بازیکن با کیفیت مسی از لیگ ایران با بالاتر از 1 میلیون ترانسفر نخواهد شد،
چون ارزش گذاری لیگ ما
این لیگ قیمتش اینه. همون مسی میره تو ترکیه میشه قیمتش میشه 5 تومن، میره تو اسپانیا قیمتش میشه 20 تومن، میشه 50 تومن. خب بس اینی که اومدن،
دوستان فقط بگم ارتباطش با ما،
اینی که الان اومدن میگن که اللهیار با 10 میلیون باید میرفت و خیانت شد، این اشتباه است. اونا کسایی دارن میگن که هیچ اطلاعی از مارکت، از ترانسفر بازیکن و این مسائل ندارن. بازیکن همونطور که گفتم عین تابلو نقاشی، لیگ ایران تابلویی که علی خطیر کشیدتش، ولی اسپانیا، انگلیس تابلوی نقاشی داوینچیه. بازیکن بره به اونجا قیمتش میاد بالا.
چقدر توی این ماجرا آیدی استقلال بود؟
والا واقعیتش برای استقلال، حالا نمیدونم درست من عدد ارقامشو باید بردارم بگم، ولی یه چیز 850 هزار دلار به اضافه ما تقریبا یه کمپ 40 هزار دلاری هم گرفتیم، هنوزم اونو نتونستیم استفاده کنیم، ولی مطمئنن این فرصت هست که اونو استفاده کنیم. ولی نکته مهمش که ما از ابتدای ترانسفر اللهیار خیلی هم اصرار داشتیم روی ترانسفرهای بعدی اللهیاره، که اون یه اتفاق بسیار قشنگی که برای استقلال انشالله و میافته، من مطمئنم اللهیار اون پتانسیل رو داره که این اتفاق برش بیافته. بله نه تنها حاج آقا تو ترانسفر اولش، رو ترانسفر دومش، یعنی اگه اللهیار از باشگاه فنرباخچه بیاد بره مثلا تو باشگاه ناپولی ایتالیا، خب 20% ترانسفر یا 2 میلیون دلار هر کدومی که اینا بیشتر بود مال باشگاه استقلاله، و از باشگاه ناپولی اگه بره تو بایر مونیخ 17.5% مال باشگاه استقلاله، و من مطمئنم یه اتفاق اونجا 3 میلیون و جمعاً با هم دیگه 4 میلیون دلار توی این اتفاق آیدی باشگاه استقلال.
میخوام بگم اگر توی این ماجرا ایجنتی وجود داشت، قطعا این ضرایب، این درصدها و این حق ترانسفرها، حق رشدها برای باشگاه استقلال محفوظ نمیمون.
واقعیتش آقای شریفی عزیز، ایجنت همونجور که من گفتم جز لاینفک نقل و انتقالات شما نمیتونه حذفش کنه،
اصلا نمیخوام حذفش
کنه، ولی همون که ایجنتی این وسط است. یک ایجنت تقریبا عاقل و با انصاف، با انصاف اینجا هم برای بازیکن هم برای باشگاه. اللهیار هم یه قرارداد خیلی خوب بسته، باشگاه فنرباخچه هم قرارداد مطمئنن خوبی بسته، و استقلال هم یه قرارداد خوبی بسته. این یعنی تقریبا این سه تا پروسه برای همه پروژه وین وین برد برد بوده. خب اونجا ایجنت هم اومده حق خودشو گرفته، حالا من نمیدونم چقدر
منصفانه گرفته.
از استقلال که درصدی نگرفته،
چون نباید بگیره،
خب نباید میگرفت، و ولی احتمالاً از باشگاه فنرباخچه گرفته، از بازیکن احتمالاً گرفته، ولی خب برای ما یه پروژه برد برد بوده و همه چیزم توی یه روال طبیعی رفته. ببین یه سری ایجنت ها ایجنت هایی هن که اگه اون ارتباطات باشه اتفاقات خوبی برای فوتبال رقم میزنن.
درست.
و به نظر من خوبه که با ایجنت های بزرگ دنیا باشگاه همون ارتباط برقرار کن، چون اونا این توانایی ها رو دارن که بازیکنان رو از اونجا منتقل کنن.
میخوام بگم ته تهش،
البته وقتی... شرفی من یه مورد بگم، خیلی ببخشید
ما 50 ثانیه زمان داریم.
بازم تعریف ایجنت یا کارگزار تو فوتبال ما با ایجنت و کارگزار تو دنیای فوتبال خیلی تفاوت داره،
خیلی متفاوته.
خیلی متفاوته.
البته
خیلی
من اینم بگم آقای شریفی عزیز، این مشکلات تو دنیا هم هست، ولی با قوانین محدودشون میکنن. یعنی قوانین همونجوری که گفتم،
ما نیاز به بازنگری قانون در این حوزه داریم، نیاز داریم که NGO های فوتبال مثل اتحادیه فوتبال رو تقویت بکنیم، نیاز داریم که باشگاه هامون رو شرایطش رو متفاوت بکنیم،
باید و نهادهای نظارتی باید نظارت
دقیق تر بکنن. خیلی متشکرم آقای اولیایی عزیز، آقای دکتر خطیر، آقای نصرالله زاده، آقای دکتر محمودی و همینطور آقای گرشاسپی. از همه شما شنوندگان محترم به خیر باشه و خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، دست شما به خیر باشه. دلالی در فوتبال ایران موضوع بحث برنامه ورزش بدون ویرایش بود که همکاران خوبم با حضور کارشناسان و اهالی فوتبال تقدیم شما خوبان شنونده کردن. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 30035 مثل همیشه سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در اختیار شما خواهد بود، همراه با شماره تلفن ناماشنا و سرقمی رابطومی سازمان صدا و سیما 162، که شما عزیزان اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه رادیو گفتگو داشتید با ما از طریق این راه‌های ارتباطی در میون بگذارید. 17:15 اینجا همچنان رادیو گفتگو. اما دوستان، در آستانه نهم ذی‌الحجه شب و روز عرفه هستیم، روزی که خالق همیشه مهربانمون در این روز به سه مکان و سه گروه از انسان‌ها توجه ویژه‌ای داشته و داره: سرزمین کربلا و زائرین ابو عبدالله الحسین علیه السلام، صحرای عرفات در نزدیکی مکه و خود حجاج بیت الله الحرام، و سوم هر کجایی از این دنیای مادی که دستی به سوی حضرت حق بلند میشه و دلی شکسته شده نام مقدس حضرت حق رو بر زبانش جاری میکنه و طلب کمک و یاری از پیشگاه حضرت حق داره. برای اینکه خب خیلی از هموطنان هم در امشب و همینطور فردا در مساجد حسینی ها و تکایا حاضر میشن و به شب زنده داری و انجام فرایض و عبادت میپردازن، در خصوص اعمال و آداب ویژه مخصوصا شب زنده داری شب عرفه و اگر فرصت هم باشه برای روز عرفه میخوایم بنشینیم پای صحبت های حجت الاسلام آقا بابا، کارشناس مذهبی برنامه، و از ایشون بیشتر مطلع و جویا بشیم در خصوص این آداب دعای روح بخش عرفه. حاج آقا بابا سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اهدنا من عندک و عفز علینا من فضلک و انشر علینا من رحمتک و انزل علینا من برکاتک. عرض سلام و احترام خدمت دوست عزیزم جناب آقای عباسی عزیز و خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند، شنوندگان فرهیخته. چه زیبا اشاره فرمودید راجع به شب و روز پربرکت و متبرک عرفه. در خدمت شما هستم که مطالب نابی رو انشاءالله مفید و مختصر تقدیمتون کنم.
خواهش می‌کنم، سپاسگزاریم از شما. به هر حال خیلی‌ها می‌خوان کسب فیض بکنن از جناب عالی، به هر حال خیلی‌ها بیمار هستن، گرفتارن، شاید نمیتونن که به هر حال برن به مساجد و تکایا و می‌خوان در منزل خودشون دل ببندن به این حالات روحی و معنوی که به هر حال از طریق حالا یا تلویزیون اینها و خودشون شاید می‌خوان که برگزار کننده این انجام فریضه دینی باشن. خوشحال میشیم که از زبان جناب عالی اونها رو بشنویم.
ببینید، قطعا بعضی از ایام جزء ایام اللهه.
بله.
امشب که شب عرفه و فردا روز عرفه که جزء ایام پربرکت و متبرکه. دوم، امشب و فردا دعا به اجابت خیلی خیلی نزدیکتره.
بله.
سوم این که عرض کنم شنوندگان عزیز لذت ببرن و بدونن که امشب چه شب مهمیه. اگر کسی امشب رو به عبادت بپردازه، اجر 170 سال عبادت رو براش می نویسن.
به به.
امام سجاد علیه السلام فرمودن حتی به بچه هایی که در درون شکم مادرشان هستند، فضل خدا امشب و فردا شامل حالشون میشه. یعنی اینقدر بله، فضل خدا وسیعه و میتونن از فضل و کرم الهی بهره‌مند بشن.
دقیقا.
پس امشب رو عزیزان به عبادت بپردازن، چون فردا هم روز کاری هست و خیلی ها باید سر کار باشن. ما لااقل توصیه میکنیم برای نماز شب، برای قبل از اذان صبح، شخص یک عبادتی، یک مناجاتی، یک خلوتی با معبود داشته باشه.
چه دعاهای خاصی رو که وارد شده که حالا بایستی به اونها بپرزن؟
بله، خب امشب فقط همون بحث مناجات هست. بحث بله. هر دعایی امشب اون حال مناجات رو پیدا کردن. دعای کمیل حتی اشکالی نداره در شب.
بله.
سفارش شده امشب حتما زیارت امام حسین علیه السلام که خیلی خیلی سفارش شده. اگر شخص از راه دور هست، مثل ما که نتونستیم دسترسی پیدا بکنیم به حرم باصفای حضرتش، از راه دور امام حسین رو زیارت بکنید. اما روز عرفه، روز عرفه سفارش شده که روزه بگیرن عزیزان،
بله،
به شرطی که ضعف بر اونها زیاد غالب نشه که نتونن دعا رو نخونن.
درست
فرمودید، یعنی یه طوری، حالا کف اگر نسبت بدن خودش بهتر اطلاع داره، روزه رو اگه میخواد بگیره بگیره، بسیار عالیه، ولی برای عبادت و برای مناجات روز عرفه کم نذاره.
درست، وقفه ای نیفته.
بله، غسل روز عرفه سفارش شده حتما فردا عزیزان یه غسلی داشته باشن به نام غسل روز عرفه.
بله.
سوم، زیارت امام حسین علیه السلام که من مطالعه می کردم امروز برام خیلی جالب بود که اگر کسی زیارت امام حسین مشرف بشه یا امام حسین رو زیارت بکنه، ثواب 1000 حج و عمره داره و ثواب 1000 جهاد در راه خدا، حتی روایت داریم بلکه بالاتر از آن نصیبش میشه. خب خوشا به حال کسانی که زیر قبه امام حسین قرار میگیرن در حرم حضرت، اما ماها که جاماندیم لااقل بتوانیم زیارت امام حسین رو از راه دور داشته باشیم. روایت داریم اگر کسی امام حسین رو زیارت بکنه، اتفاقا از صحرای عرفات اجر و ثواب بیشتری خواهد بود.
بله،
خدا چقدر عنایت داره به این توجه کسی که به امام حسین علیه السلام متوسل بشه. لذا عزیزان فردا و امشب رو استفاده کنیم، زرنگ باشیم. المؤمن و کیس.
بله،
مؤمن زرنگه. شما اگر وقت بذارید برای عبادت، ثواب این همه عبادات رو به شما عنایت میکنن. حالا که ما نتونستیم به زیارت امام حسین علیه السلام بریم، لااقل از راه دور حضرتش رو زیارت بکنیم و توصیه میکنیم حتما عزیزان در دعای عرفه فردا شرکت بکنن. چطور ما برنامه ریزی میکنیم برای بعضی از برنامه های دیگمون؟ چطور ما زودتر از کار دست میکشیم میریم منزل یه استراحتی میکنیم؟ مثلا میگیم آقا یه مهمانی مهمی دعوتیم، یه خود من زودتر مثلا برم خونه، یه عروسی مهمیه زودتر برم خونه یه استراحتی کنم که شب حال داشته باشم توی عروسی یا توی مهمانی بزرگ. خوب یعنی یه مهمانی دیگر هم خدا برای ما ترتیب داده و آن روز عرفه است.
بله،
تنظیم بکنیم کارمون رو، برنامه زندگیمون رو. فردا از ساعت 4 بعد از ظهر به بعد معمولا در بقاع متبرکه، در امامزاده ها، در بعضی از حسینی ها، بعضی از مساجد جامع، بعضی از حرم ها زیارت امام حسین و دعای پرفیض عرفه خوانده میشه. حتما عزیزان شرکت کنن، حتی روایت داریم که تو جمع باشید، تو جمع باشید، مگر اینکه حالا کسی بنده خدا ناراحتی داره، مریضی داره، خب بله در مسجد
مشکلی داره،
سخت بشه، بله، اما ما توصیه‌مون بر اینه که حتما عزیزان حضور در دعای عرفه رو داشته باشن که بسیار دعای پرمضمونی است، بسیار پرخیر و برکته. بعد خیرشون می‌بینیم، خیلی از گره‌ها تو زندگیمون به برکت این مجالس باز میشه، خیلی از مشکلات ما رفع میشه و رزق محرم رو تو عرفه بگیریم، کوتاهی نکنیم، زرنگ میشه. من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما حاج آقا. آقا بابا بیانات بسیار شیوا و بلیغی رو بهش اشاره کردین. انشالله که قسمت و روزی و بهره هممون بشه که بتونیم که از امشب و فردای روز عرفه واقعا، حالا امشب با شب زنده داری و دعا و مناجات و راز و نیاز و همینطور فردا با قرائت دعای روح بخش عرفه بتونیم که به خالق همیشه مهربانمون هرچه بیشتر نزدیک بشیم. از شما سپاسگزارم و التماس دعای خیر.
خواهش میکنم، خدایا رو نگهدار.
روز شما بخیر، خدا نگهدار. گفتگو کردم با حجت الاسلام آقا بابا، کارشناس مذهبی، در خصوص اعمال و آداب ویژه شب زنده‌داری شب عرفه و همینطور دعای روح بخش روز عرفه.
Thank you. گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی. بررسی و تحلیل عمیق مهمترین موضوعات روز کشور. نقد علمی، تبیین جامع، روشنگری و ابهام زدایی، رویارویی اندیشه‌های گوناگون، مشارکت مستقیم نخبگان در تصمیم سازی و مدیریت کشور، جریان سازی، گفتمان سازی و همافزایی نخبگان. گفتگوی سیاسی، محفلی برای خردورزان. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما بخیر باشه. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه تک تک شما خوبان. دعوتتون میکنم با ما باشید با رادیو گفتگو و شنونده بخشایی از بیانات بنیانگذار و معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در قالب میان برنامه در ساعت خورشید باشید و پس از اون هم دعوتتون میکنم شنونده گفتگوی سیاسی امروز ما باشید که به صورت زنده و مستقیم به حضور کارشناسان تقدیمتون میشه و موضوع بررسی و تبیین مفهوم مقاومت در اندیشه مقام معظم رهبری.
در ساحت خورشید.
مسلمین عبارت از امور سیاسی و اجتماعی مسلمین است. تمام انبیا از صدر بشریت، از اون وقتی که آدم علیه السلام آمده تا خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، تمام انبیا برای این بوده است که جامعه را اصلاح کنند، فرد را فدای جامعه می کردند. ما فردی بالاتر از خود انبیا نداریم، ما فردی بالاتر از ائمه نداریم علیهم السلام. این فردها خودشون را فدا می کردند برای جامعه. خدای تبارک و تعالی می فرماید که انبیا را ما فرستادیم، بینات بهشون دادیم، آیات بهشون دادیم، میزان براشون دادیم، فرستادیم، لیقوم الناس بالقسط. آیت این است که مردم قیام به قسط بکنند، عدالت اجتماعی در بین مردم باشد، ظلم ها از بین برد، ستمگری ها از بین برد، ضعف ها بهشون رسیدگی بشه، قیام به قسط بشه. دنبالش هم میفرماید و انزلنا الحدید. تناسب این چیه؟ تناسب این است که با حدید باید اینا انجام بگیره، با بینات، با میزان و با حدید. فیه بحث شدید، یعنی اگر چنانچه شخصی یا گروهی بخواهند یک جامعه را تباه کنند، یه حکومت یا که حکومت عدل است تباه کنند، با بینات با اونها باید صحبت کرد، نشنیدن. با موازین عقلی صحبت کرد، نشنیدن. با حدید.
بله دوستان عزیز، شنونده بخشایی از بیانات بنیانگذار و معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در قالب میان برنامه در ساحت خورشید بودید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و انشالله که همیشه همه ما در مسیر امام باشیم و پیرو راه و آرمان‌های والای ایشان. دوستان بسیار خرسند و سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو با ما هستید و شنونده برنامه‌های خودتون از این شبکه رادیویی.